أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طبعاه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفراقك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولا حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم در هر معامله‌ای که انجام می‌شود باید طرفین در آنچه می‌دهند، مثلا در خرید و فروش یک طرف کالا می‌دهد یک طرف بهای کالا رو می‌پردازد، یا در اجاره مسکن یا مغازه یک طرف اون محل رو در اختیار می‌گذارد، طرف مقابل هم اجاره بها رو می‌پردازد. در هر معامله‌ای که به هر داد و ستدی که یک چیزی رو باید به طرف مقابل تحویل داد، در اون معامله باید دقت بشه که جنسی که معیوب هست اون جنس رو یا اون بهایی که و ثمنی که معیوب هست نباید به طرف مقابل ما بدیم. اگر میخوایم روی جنسی معامله کنیم یا یه چیزی رو به عنوان بها میخوایم بپردازیم که او در عرف عیبی دارد، در این صورت ما یا باید اون عیب رو بیان کنیم یا اینکه اون عیب رو نشان بدهیم یا اینکه نسبت به این که اون جنس یا اون چیزی که تحویل می‌دهیم عیبی دارد یا ندارد، ما نسبت به او از طرف مقابل براءت بگیریم. این پنکه به من نخوره، خیلی ممنون میشه. اگر این چنین نشه، یک حرامی در معامله در حقیقت انجام میشه و او غش در معامله است. غش درسته، غش درست نیست. غش در معامله یعنی این که انسان چیزی رو که معیوب است به طرف مقابل میپردازد، در حالی که نه عیب رو برای او بیان میکنه و نه عیب رو به او نشان میده و نه براءت میجوید از این که این جنس یا اون چیزی که میدهد عیب داره یا نداره، تعهد خودش رو در اون زمینه ساقط نمیکنه. یعنی نمیگه به من ربطی نداره که این جنس و این کالا معیوب هست یا نیست. اگر هیچ یک از این سه کار صورت نگیره، غش در معامله شده که از معاصی است و در این معصیت هم علاوه بر این که گناه هست، روایت داریم من غش اخاه المسلم نزع الله البرکت من رزقه و سد علیه معیشته و وکله الى نفسه. کسی که در معامله غش میکند با برادر مسلمانش، خدا سه کار با او میکنه که این سه کار غیر از اون بحث استحقاق عقوبتی است که او در قیامت داره. کاری اولی که میکنه اینه که رزقی که به او میدهد اون رزق مبارک نیست، برکت نداره. نزع الله البرکه من رزقه، روزی با برکت یه چیزیه غیر از اصل روزی. ما یه روزی داریم، یه برکت روزی داریم، یه عمر داریم، یه برکت عمر داریم. 24 ساعت بر من و شما میگذرد، بر بعضی دیگه هم میگذرد، اما برکت ها خیلی متفاوته. مال هم همینطور، بعضی از روزی ها در عین اینکه کمه، ولی در عین حال آثار مثبت فراوانی ازش ظاهر میشه. بعضی از روزیان با همه زیاد بودنش مبارک نیست. اینکه شما غذایی میخورید که بعد این غذا تبدیل میشه به ذکر شریف لا اله الا الله، اینکه زبانتون گویا میشه به صلوات بر محمد و آل محمد، اینکه قدرت پیدا میکنید بر اینکه مثلا پیاده به سمت حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام حرکت کنید، اینکه قدرت و قوت پیدا کنید بر اینکه کارهای دینی انجام بدید، خدماتی انجام بدید که اون خدمات مؤثره، تا جون در بدن شما، قدرت در جسم شما، تا نشاط در وجود شما نباشه، این کارها شدنی نیست. این چیزهایی که سبب این مورد شده اونا مبارک، اما اونایی که همین روزی ها رو میخورن، همین غذا رو میخورن، بعد عمرشون به بطالت میگذره، یا کارهایی انجام میدن که مؤثر نیست، نه برای خودشون نه برای دیگران، اینا عمرشون بی برکته. گاهی برکت معکوس هم وجود داره، یعنی میخوره ولی با این قدرتی که پیدا میکنه میره به سمت سوی حرام. اینا تو پرانتز بود، میخوام مسئله شرعی رو ادامه بدم، ولی وسط روایت رو خوندم که من غش اخاه المسلم نزع الله البرکه من رزقه، کسی که غش در معامله میکنه خدا برکت رو از روزی او بر میداره، دیگه حال نداره، دیگه اون قدرت رو نداره، اون حس رو نداره که پاشه و عبادت خدا بکنه، شوق عبادت از دلش میره بیرون، اما شوق خیلی کارهای دیگه میاد توی وجودش. این معلومه اون روزی که خورده اون برکت رو نداره. و صد علیه معیشته، راه رو بر زندگی کردن خودش و کسب و کار خودش میبنده. خدا یه کاری میکنه، هی به بنبست میخوره، توجه کردی؟ به بنبست میخوره. یا همسایه، حالا این در یه زمینه یه دیگری است، یکی از همسایگان قدیم ما، این بنده خدا پدر میخواست از دنیا بره، بسیار شاکی بود از دست پسرش، میگفت که این فلان مقدار پول رو از من برداشته و من راضی نیستم، وصیت به ثلث هم کرد و ما مطلعیم که به وصیت ثلث هرگز عمل نشود. این بنده خدا ثروت خوبی هم داشت اون متوفا. همین هفته گذشته عیال اون پسر که داماد اون مرحوم بود مسجد زنگ زد و بابت حدود 10 میلیون تومان قرض میخواست که ما مثلا جور کنیم بهش بدیم، که ما هم توفیقی پیدا نکردیم در این زمینه. اونی که رفت و اون موارد رو نپرداخت، حالا محتاج یه همچی چیزهایی شده، احتمالا چیزهای دیگه هم داری که ما نمیدونیم. مال حرام برکت نمیکنه. گاهی عمل حرام هم برکت نمی کنه. داستان غشه در معامله اینه. و بعد هی این زن می گفت من تلفنی می شنم، گفت خلاصه تو هر مسیری که میره میخوره به بنبست. خلاصه و صد علیه معیشته و وکله الی نفسه، خدا او رو به حال خودش وامی گذاره. چون آدمایی که غشه در معامله میکنن میخوان یه راه جدیدی، یه ابتکاری داشته باشن تا به اون نقطه‌ای که مد نظرشون هست زودتر، بهتر، ساده‌تر و با دردسر کمتری برسن. حالا که اینجوریه خدا اینا رو رها میکنه به حال خودشون و وکلهو الی نفسه. خب این تو پرانتز عرض کردم. برگردم، در داد و ستدها ما هر چه که به طرف معاملمون باید شرعا تحویل بدیم، باید اون معیوب نباشه در عرف. اگر معیوب باشه یا و ما خبر داشته باشیم، یا باید بگوییم یا باید نشان بدیم که طرفم ببینه. اگر در معرض دیدنه ولی میفهمیم که طرف نمیبینه، باز باید توجه او رو جلب کرد بهش. صرف این که در معرض دیدن کافی نیست، او رو باید هوشیارش کرد نسبت به این مورد. و اگر هیچ کدام نمیخوایم، به طرف بگیم ما نسبت به معیوب بودن این جنس یا این چیزی که به تو تحویل میدیم تعهدی نداره. اینو بهش میگن براءت از عیب جستن. توجه کردین؟ اگر این انجام نشه غش در معامله است. خب حالا اگر غش در معامله صورت گرفت، آیا معامله باطل میشه یا نمیشه؟ من چون میبینم که عزیزانی که نشستن یه مقدار راه رو بر افراد جدید یه جوری این نشستن ها هست که میبنده، قبل از اینکه پاسخ این سوال بدم تقاضا کنم تا اونجا که میشه تشبیه رن جلو با صلوات بر محمد و آل محمد اون جلو رو باز کنم. تشبیه رو جلو تر جلو. غش در معامله اگرچه حرامه، اگرچه معصیته، اما اگر انجام شد و صورت گرفت، برای طرف مقابل، اون کسی که در حقیقت چیز معیوب بهش داده شده، اون شخص حق داره معامله رو به هم بزنه. اما تا قبل از این که او معامله رو به هم نزنه، معامله اصلش صحیحه. این چنین نیست که معامله باطل باشه. فرض کنید که اون وقتا شیر باز میفروختن، زیاد میفروختن. ما قم شیر وقتی خریده بودیم، اون مند خدایی که لبنیاتی نزدیک مدرسه طلبگی اون بود، یه وقتایی که می خریدیم شیر رو، شیر مزه آب قم میداد. یعنی عرض به مثل این که معکوس عمل شده بود، یعنی شیر رو تو آب ریخته بود و می فروخت به ما. این مقدار آبش زیاد بود که شیر مزه آب قم میداد. این تا وقتی که شیری است که آب توش هست، حالا یا اون مثالی که گفتیم، ولی عرفاً بهش میگن شیر، این معامله باطل نیست. یعنی این چنین نیست که من که شیر رو خریدم الان مالک این شیر نشده باشم. من مالک این شیر شدم، میتونم این شیر رو مصرف کنم و در این حال میتونم برم معامله رو به هم بزنم. این کار رو میتونم بکنم. ولی اگر من این کار رو نکنم، یا به دلیل اینکه حوصله ندارم یا به دلیل اینکه مسئله بلد نیستم، ولی من به هر صورت معامله رو فسخ نکنم، اون پولی که به او دادم مالک هست او. گرچه همین روایتی که خوندیم هم ضمناً برای او وجود داره، داستان برکت نمی کنه، بحثای دیگه، اونا حسابای دیگه ای داره. اما اگر من به هم نزنم معامله باطل نیست، مگر در یک جا، و اونی که اون کلکی که من تو معامله مثلا بار کردم اساسا یه جنس دیگه ای رو به من تحویل بده. توجه میکنین؟ یعنی مثلا من رفتم طلا بخرم، از اول یه چیزی فلز زرد دیگه یه داره به من میفروشه و من بیخبرم. اگر اونی که من میخرم طلای با عیار پایین باشه، این میشه قشه در معامله و معامله باطل نیست، من میتونم بیام و معامله رو به هم بزنم. اما اگه به جای طلا، اصلا طلای با عیار پایین نیست، یه آهن زرد رنگی رو به من فروخته، یه فلز زرد رنگی رو فروخته، اگر این چنین باشه اصل معامله در اینجا باطل میشه. پس غش در معامله اگرچه معصیته و باعث میشه که طرف مقابل حق فسخ داشته باشه در اکثر موارد و احکامی که گفتیم، در یک مورد اصل معامله باطلی که نیاز به فسخ هم نیست در اونجا. یعنی من وقتی که میام طلا میخوام بخرم، یه چیز دیگه ای به من میده طرف مقابل، اساسا من مالک این نیستم، اون مالک اون پول نیست، متوقفه بر این نیست که من برم معامله رو به هم بزنم. وقتی اون توبه میکنه باید برگردونه اصل اون پول رو به من، و این چیزی هم که تو دست من هست ملک اوست. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب دو شب گذشته ما یه قدری در باره شب خیزی و شب زنده‌داری و صلات لیل یا عرایزی رو عرض کردیم. اینجا ممکنه به ذهن بعضی از عزیزان این سوال برسه که گرچه نماز شب جزء مستحباته، ولی همونطور که امیرالمؤمنین فرمود اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفزوها، اگر مقام تزاحمی پیش آمد بین واجبات و مستحبات، میخواست مستحبات جا رو بر واجبات تنگ بکنه، شما از مستحبتون بزنید و به واجبتون بپردازید. ممکنه به ذهن بعضی برسه بر اساس این فرمایش حضرت بهتره که ما در این زمینه ها خیلی تفصیل ندیم کلام رو و خیلی بحث رو طولانی نکنیم، چون یه واجبات دیگری لازمه افراد بشنوند. مطلب اصل فرمایش امیرالمؤمنین رو قبول داریم. همین طوره، هنگامی که تزاحم پیش بیاد، تعارضی، البته تعبیر تزاحم بهتر از تعارضه، اگر تزاحمی پیش بیاد بین یه واجب و یه مستحب، اون امر واجب مقدمه. الان اگر کسی مثلا برای سفر زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام میخواد بره، شوق زیارت هم داره، ولی یه بدهی داره به افرادی که اون افراد مطالبه میکنن و این شخص هم زمان خاصی برای بدهیش معین نشده، این فرد اینجا نمیتونه زیارت امام حسین رو مقدم کنه. نه، باید اول بدهیشو بپردازه، مگه یه بانی پیدا بشه بگه بیا من این پولو بد میدم، برو کربلا مجانی. اگر این چنین باشه حسابش جداست، وگرنه اگر پولی داره ولو مقدار مختصر باید بپردازه بابت اون بدهیاش. در چنین جاهای تزاحم وجود داره. یا مثلا اگر یه خانمی میخواد از خونه خارج بشه بره برای سفر، حالا چه سفر زیارتی امام حسین علیه السلام یا سفر مشهد، یا میخواد بره مثلا منزل یکی از اقوامشون، آشنایانشون برای روزه یا برای صله رحم یا مخواد بره کار دیگه ای انجام بده که استحباب داره. اما اگر رضایت قلبی شوهرش رو به دست نیاورده، شوهرش قلبا راضی نیست، ولو اینکه اگه بهش بگه نرو یه قالی به پا میشه تو خونه. بعضی از مردم برای اینکه دعوا نشه ساکتن، ولی خانومه میدونه که این سکوت یه سکوت معناداری است. یعنی مرده واسه اینکه دعوا نشه چی نمیگه، نه اینکه قلبا راضیه. خب این خانم نباید بره اون فعالیت رو بکنه. خیلی ساده است، پاسخش ساده است. حالا ممکنه عملش برای اون خانم یه مقداری سخت باشه. بالاخره دینداری ها توی یه نقاطی با یه دشواری های همراه هست، تعارف هم نداره. و اگر نبود که منم دیندار می شدم، چه خیلی این سختی هاست که امثال ماها بنده، یعنی خیلی حوصله دینداری نداریم. حالا برای بعضی تو برخی نقاط سخته، برای بعضی در نقاط دیگر این سختی وجود داره. به هر صورت اگر این تعارضات هست، مسلم امر واجب مقدم میشه بر مستحبات. ولی در این حال یه نکته‌ای هم هست و او اینه، پاره ای از مستحبات به خصوص هست که اگر شخص بهش مشغول بشه و بهش رو بیاره، روحیه امتثال اوامر الهی در او تقویت میشه، آمادگی بهتری پیدا میکنه برای انجام وظایف دینیش. بعضی از مستحبات اینه. البته اگه به یه نگاه عام هم ما مسئله رو بررسی کنیم، میتونه تمام مستحبات اینجوری باشه، اما برخی از مستحبات این اثر درش بیشتره. یکی از اون مستحباتی که خیلی تأثیر میگذاره در دینداری اشخاص، در اینکه روحیه پیدا کنن برای امتثال اوامر الهی، یکیش نماز شب. البته هیچ وقت نماز شب یا هر چیز دیگری فرد رو بیمه نمیکنه. یعنی ما اصلا بیمه نداریم توی دین. تا وقتی این نفسه میره و میاد، ما همه در معرض آسیبی. بیمه وجود نداره. توجه کردیم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن بین مخافتین. مؤمن همیشه بین دو تا خوف هست، یکی نسبت به اون گناهی که قبلا کرده که نمیدونه بالاخره اگرچه توبه هم کرده آیا تمام خرابکاریه که بابت اون گناه انجام داده بالاخره جبران شد یا نشد، چون اینو ما متوجه نمیشیم که تمام خرابکاریه، ما فقط برخیش رو میدونیم، مثلا عقوبت اخرویشو بر میدارن، اما آیا هر چه که اون گناه به ما آسیب زده از آسیبهای مادی و معنوی آیا همه اونا رو هم جبران کرده، این خیلی معلوم نیست. لذا تو روایات داره سرانجام این کسی بفهمی که گناه چه اثری در وجودش میکنه، ترک الذنب احول من التوبه، همیشه گناه نکردن ساده تر از توبه کردن. این جمله با توجه به آثاری که گناه در ما پدید میاره حالا قابل فهمه، اما اگه همینجوری بخواد باشه خیلی ساده، ما به نظر اون عکسش میاد، این گناه میکنه توبه میکنه، این که ساده تر از این آدم گناه نکنه. فکر میکنیم گناه که میکنیم فقط یه جا خراب میشه، با توبه هم اونجا اصلاح میشه، خب این که بهتره که ما گناه میکنیم توبه میکنیم. اما وقتی ما بدونیم که این گناهی که کردیم شبیه دومینو همینجور میره تا یه جایی که ما نمیدیم تا کجا میره، مگه خدا جلوشو بگیره، اگر اینو بدانیم، اون وقت میفهمیم که همون ضربه اول رو نباید بزنیم، چون نمیدونیم تا کجا پیش میره. این نکته فرمود نسبت به گناه قبلیش در خوف. یه خوف دیگه هم داره، این که بالاخره آینده چطور میشه. توجه میکنید؟ آینده چطور میشه؟ و ما تا وقتی زنده هستیم در معرض زلالت، هیچ تعارف هم نداره. امام صادق علیه السلام فرمود لا تأمن الزیغ، هرگز از زیغ یعنی از گمراهی خودتون رو در امنیت نبینید. نگه من دیگه یه عمری آخره، من مثلا 25 سال رفتم درس طلبگی خوندم دیگه، حالا ما هم سفید شده دیگه، از ما گذشته. از ما گذشته نداره، توجه کردید؟ از ما گذشته ای وجود نداره، مگر خدای متعال حفظ کنه. فرمود این آیه رو در همین روایت امام صادق فرمود این آیه رو زیاد بخونید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدایا حالا که هدایت رو نصیب ما فرمودی، ما رو گرفتار زیغ و گمراهی نکن. توجه کردی؟ من اینو گاهی تو بعضی منبرها عرض کردم. یه بند خدای 4-5 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، حدود 82-83 سال عمر کرد، تو کارهای خیرم خیلی بود، حدود یه هفته به مرگش مونده برای سر همین تبلیغات چی، کلن اعتقادش به تشیع و دست داد، بعد مرد. و ما هشدار داده شدیم نسبت به این مسئله که برگشتن از اعتقاد صحیح، به خصوص اعتقاد به امامت امام زمان علیه السلام، بازارش در یه برهه‌ای در زمان غیبت اون حضرت خیلی داغ میشه و اونجاست که زن و مرد و پیر و جوان و درس خونده نخوندهش هم همه تقریبا یکسان میشه اوضاعش. تو بعضی روایات اینجوری داره که حضرت اصلا ظهورشون بعد از این است، حتی یرجع عنه اکثر القائلین به امامته، بیشتر اونایی که اعتقاد به امامت حضرت دارن از اون حضرت بر میگردن و اعتقادشون عوض میشه. ما تا وقتی زنده این معلومه چه اتفاقی میفته، توجه کردین؟ معلوم نیست، این رو خبر نداره. حالا اینو اگر میگیم که نماز شب یه مقدار آدم رو تشویق میکنه، ولی هیچ وقت بیمه نمیکنه. عزای امام حسین علیه السلام، زیارت حضرت ابا عبدالله، زیارت حضرت سامن الحجج، توسل به حضرت زهرا، نمیدونم ارادت ورزی به امام عصر علیه السلام، مدح امیرالمؤمنین گفتن، براءت از دشمنان جستن، تمام اینا خوبه و خیلی هم آثار داره در اونجا، ولی کسی بیمه نمیشه که ما یه عمر اینجانیم بودیم بعد چنون. نه نه، این حرفا از تو مخیلمون ببریم بیرون. اما در این حال آثار مثبتی نماز شب داره که افراد رو بیشتر تشویق میکنه. چرا؟ چون فرمود صلات اللیل نورون، نماز شب نور، خودش نور. در یه جایی امیرالمومنین علیه السلام توی جمعی که ابن کوا هم بود، ابن کوا یه منافق خیلی پررویی بود، خیلی پررو، که با امیرالمومنین علیه السلام هر جا میتونست به حضرت ایراد میگرفت. این ابن کوا منتظر و اصلا میشنید که بین کجای حرف حضرت میشه ایراد گیره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که از زمانی که این جمله را از رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که حضرت فرمود صلات اللیل نورون، نماز شب نور هست، من نماز شب هیچ شبی ترک نکردم. یاد داشت دادن پراید 71 لام 822 ایران 22 صد معبر کرده، جا به جا کنن، صلوات محبت کن. حضرت این جمله را اواخر عمرشون فرمودن. یه دفعه ابن کفا گفتش که حتی لیلت الحریر، حتی در شبی که به لیلت الحریر معروفه. لیلت الحریر چه شبیه؟ سه تا جنگ امیرالمومنین علیه السلام مبتلا شد بهش، خود حضرت که آغاز نکرد، سه تا جنگ رو تحمیل کردن. بعضی 4 سال و 9 ماه مولای ما حکومت ظاهری داشت، 3 تا جنگ. شما ببینید این چه بساطی برای عزت به پا کرد. 4 سال و 9. جنگ دومش که جنگ با معاویه ملعون بود توی صفین، خیلی طولانی شد، طولانی شد، جوری که به قول امروزی ها جنگ تبدیل شده به جنگ فرسایشی. نه اینا خیلی پیش می رفتن، نه اونا پیش می آمدن، تا سرانجام بنا شد که بالاخره قال قضیه رو بکنن. شروع کردن جنگیدن با لشکر معاویه. جنگ رو گویا حضرت دستور داد که توقف نکنید تا من بگم. روز تموم شد، شب شد، حتی تو اونجا حضرت فرمود نمازاتون رو من میگم رو همون اسب بخونه. تو روایات ما هست کیفیت اون نماز هم ازت یاد داد، از اسب پیاده نشه و به جنگم. تو تاریکی هم میجنگیدن، حالا چجوری میجنگیدن من نمیدونم، حتما یه قدرت تشخیصی بوده که اینا خودیاشون نکشن. این شب شب سردی هم بود، به لیلت الحریر معروفه، به حریر با های دو چشم نیستن، با های حبز. در اون شب لیلت الحریر ابن کباب، اون شب هم شما خوندی حضرت من؟ بله اون شب هم خوندم، اون شب هم نماز شب خوندم. نماز شب نوره. به امام سجاد علیه السلام یک کسی عرض کرد که ما بال المتهجدین من اصبح الناس وجهن، چرا اینقدر آدمایی که اهل شب خیزی هستن اینا خیلی صورتهای نورانی دارن؟ حضرت فرمود لأنهم خلو بربهم فکساهم النور، اینا با خدای خودشون خلوت میکنن، خدا هم اونا را از نور خودش میپوشاند. این نور در قلب اثر میگذاره، علاوه بر جسم در قلب هم اثر میگذاره و انگیزه های گناه رو کم میکنه و دوائی و انگیزه های طاعت رو افزایش میده. علاوه بر اینکه خودش بندگی خداست، ولی این آثار رو هم داره. لذا اگر بناست یه برنامه تربیتی ما بر خودم داشته باشیم، فقط روی واجبات تمرکز کنیم اشتباس. تو تربیتمون هم اشتباس که بچه همون فقط رو واجباتشون توقف بدیم. یه چیزای دیگه که واجب نیست ولی اثرش در اون بچه ها ظاهر میشه. اگر اونا بیاد تو زندگی بچه ها، میتونه به عنوان یه مددکار خیلی خوبی در جهت تدین اونها، دینداری اونها و تقیداتشون عمل بکنه. چند تا چیزی که تأثیر جدی داره، از جمله اونهایی که نماز شبه واقعا تأثیر خیلی خوبی رو داره. و به همین جهت هم هست که ابلیس و شیطان خیلی سر به سر افراد میذارن بابت این نماز. و اگر کسی مخالفت کنه با شیطان در اینجا، یه جای دیگه یه قدرت مخالفتش میره بالا. این پاسخ اون سوال. روایاتی رو نوشته بودم بخونم ولی مثل که دیگه نمیرسیم. یه دونه روایت رو من میخونم عرضم رو تمام میکنم. و اون روایت اینه، از امام صادق علیه السلام لا حجاب اظلم و اوحش بین العبد و بین الله تعالی من النفس و الهوا و لیس لقتلهما و قطعهما سلاح و آلت مثل الافتقار الى الله و الخشوع و الجوع و الظمأ بالنهار و السهر بالليل. ظلمانی ترین و وحشتناک ترین حجاب بین بنده و خدا همین نفس و هوای نفس، از همه بدتره. حوادث بیرونی هست، نمیدونم اینترنت چنینه، مالهای قاطی پاتی هست، شرایط عوض شده، دیگه اون انسانهایی که آدم اونا رو میدید یاد خدا میافتاد دیگه نیستن، نمیدونم دنیا پر از گناه و معصیت شده، همه اینا تاریکی میاره، همه اینا هست. اما اونی که اصل و اساس ماست، بین ما و خدا فاصله انداخته و حجاب ایجاد کرده، همین نفس و هوای ماست. حالا برای از بین بردن و ریشه‌کن کردنش چی کار میشه کرد؟ این چیزاییست که در روایت آمده. یکیش افتقار الالله، یعنی گدایی کردن. خود این که آدم در خانه خدا گدایی کنه، افتقار منش گداییه. ما بعضیامون دعا میکنیم ولی دعامون تای نفس اون که به خدا سفارش میدیم، این جزء چیزاییست که باید انجام بده. بعدم تو ذهنمون اینه که در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. اما اونایی که گدایی میکنن اینجوری نیستن، بلکه گدایی میکنن. توجه کردیم؟ افتقار الالله میتونه اون حجاب نفس و هوا رو بزنه کنار. و این که یه مقدارم باید از نظر خورد و خوراک انسان به خودش فشارم بیاره. اینجوری که ما هر چی که دوست داریم میخوریم، تا اونجا که میشود میخوریم، و اگرم نمیخوریم مال ضررهاییست که احساس میکنیم. و خلاصه مردمان اکولی شدیم به قول عربا، یعنی زیاد میخوریم. این به اون نفس و هوای ما به جای این که بیاد و اونا رو کنار بزنه، به اون حجاب افزاید. اون نکته‌ای که در اینجا مناسب عرض قبلی ما بود اینه، و سحر باللیل، سحر با هی دو چشم به معنی بیداری در هنگام سحره. هنگام سحر یک سوم پایانی شب رو میگن سحر. کسی که اون وقت بیداره بهش میگن در حال سحره، با سهد دو چشم. توجه کنید. و سحر باللیل، گدایی در خانه خدا، شب خیزی تو اون وقت، برای از بین بردن این ظلمانی ترین و وحشتناک ترین حجاب بین خدا و بنده، به عنوان بهترین سلاح و آلت. خب عرضم تمام. رفتن در خانه بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب ما هم تبعیت کنیم. از بعضی روایات برمیاد که اون بزرگواری که در دنیا و در آخرت، تأکید میکنم هم در دنیا هم در آخرت، به عنوان مجلسدار و عزادار و صاحب عزا امام حسین علیه السلام، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه هاست. من روایت آخرتشو میخونم، روایت دنیاش مرحوم صاحب کامل زیارات نقل کرده روایت مفصلی است. این روایت رو مال آخرتش رو عرض کنم و از این روایت میخوام این استفاده رو بکنم. ببینید شما هم اینجور میفهمید که محور عزای امام حسین فاطمه سلام الله علیه هاست. همه آدم ها از نیک و بد، زن و مرد، حتی انبیا و اولیا، همه وقتی محشور میشن این همه با پای پیادن، فقط یه نفره که وقتی محشور میشه رو سوار میکنن بر ناقه از نور، و او کسی جز زهرای مرضیه سلام الله علیها نیست. سوار بر ناقه از نور میکنن، چندین هزار ملک از پیش رو حرکت میکنن، جبرئیل گویا این افسار و اون ناقه رو به دست میگیره، چندین هزار ملک سمت راست، چندین هزار ملک سمت چپ، و همینطور از پشت سر میخواد این خانم وارد بشه. خطاب به اهل محشر میشود که یا اهل المحشر غضوا ابصارکم، چشماتونو باید ببندید. خب علاوه بر داستان محرم و نامحرمی، ولی اونایی که بچه های فاطمه زهرا که بهش محرمن، چرا اونا با چشمشون ببندن؟ بیان شده که عظمت اون حضرت اونجا یه جوریه که حتی با چشم تو اونجا نمیشه اون حضرت رو دید. مثالش تو دنیا نیگه، با این چشم دنیایی خورشید شما بخوای نگاه کنی 30 ثانیه هم نمیتونی ببینی. اونجا که خیلی از چیزهایی که این تو دنیا دیدنی نیست اونجا میشه دید، فبصرک الیوم حدید میشه، اونجا تیزبین میشن آدم ها، خیلی از چیزها رو میفهمن. اینجا باطن منو که شما نمیدونی، اما اونجا باطن منم شما میبینی، همه چی آشکاره اونجا، چون ابزار دیدن خیلی ابزار قویی است. با همه این حرفا این ابزار کارایی نداره که حتی شکوهی از این قسم نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها دیده بشه. خب وزوار میاد، تو روایت داره که یه نگاهی در صحنه محشر میکنه، فرزندان خودش رو میبینه، در بین فرزندانش نگاهش به حسین ابن علی علیه السلام میفته. تنها فردی است امام حسین که وقتی محشور میشود سر مقدسش کف دستش قرار داره. تا چشم بیبی اون حضرت می افتد، تو روایت داره که چنان زجهی می زند و به خاطر زجه اون حضرت همه اونایی که تو محشرند همه شروع میکنن به گریه کردن. مجلس امام حسین، مجلس عزای امام حسین تو صحنه محشر هم ادامه ده. اونجا عزاد، اون کسی که صاحب عزاست، محور عزاست، بی بی فاطمه زهراست. تو دنیا هم او صاحب عزاست. خب تو چنین فرضی ما باید یه جوری از حضرت زهرا، من فکر میکنم اینجوری تو این مجالس اگر یه شب به اون حضرت اختصاص پیدا میکنه، یه جور توجه به اون صاحب عزاست و فکر میکنم حالت عذرخواهی داره به اون حضرت، عرضه میداریم بی بی جان ما بلد نیستیم اونجور که شایسته شما و فرزند شما هست عزاداری کنیم. این عزاداری های شکست بسته ما، اینایی که خیلی کم ارزشه، شما به اون بزرگواری و لطف و اون جلالت قدر خودتون مورد عفو قرار بدید، همینا رو بپذیرید. ما
همین مقدار هم بلد. خب اما امیر المؤمنین علیه السلام فلما نفذ یده من تراب القبر حاجب الحوز، همین که از خاک قبر زهرا پس از دفن دست خودش رو امیر المؤمنین تکند، غمهای عالم بر دل امیر المؤمنین سرازیر شد و ارسل دموعه علی خده، اشکهای حضرت بر صورتش میغلطید. ثم حول وجهه الی قبر رسول الله، حضرت برگشت رو به قبر پیغمبر خدا، خطاب کرد به پیغمبر اکرم: السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت فی جوارک، از سریعت اللحاق بیک. یا رسول الله سلام مرا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و رق عنها تجلدی. یا رسول الله شما شاهد بودید من در بدر و احد و حنین و خیبر و دیگر جنگ ها چگونه مقاومت کردم، صبرم به پایان نرسیده، ولی الان کنار قبر زهرا اعتراف میکنم دیگه صبرم به پایان رسیده. ولقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. یا رسول الله امانتی که 9 سال قبل به من سپرده بودی الان به تو بازگردوندم. شاید پیغمبر خدا در اونجا به امیر المؤمنین این چنین جواب داده باشد: علی جان امانتم رو 9 سال قبل به تو صحیح و سالم داده بودم، اما امانت من الان پهلو شکسته است، امانت من بازوی اون.